دوست گرامی، سلام. تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش‌های سالم، ارزشمند و موفقیت‌آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 107 از دوره علم ثروت که تو مرحله 14 و مرحله پایانی هستیم در خدمتون هستیم. ایشالله با امید خدای جلسه خوبی رو برگزار کنیم. دوستای عزیزم، من یه بار دیگه بهتون میگم، با این موضوع شروع میکنم. بچه ها، دو تا انتخاب داریم. یکی از انتخاب‌ها اینه که تو فکر کنی، یعنی منو به عنوان یه نمونه در نظر بگیری، فکر کنی که زندگی من متأثر شده از یک اتفاق، یک شانس، یک همینجوری خاصی و فکر کنی که این نتایجی که من دارم میگیرم فقط یه شانسه. یا میتونی تو گزینه دوم میتونی باور کنی آنچه که من توی زندگیم رخ داده علتش، اون چیزی که باعث به وجود اومدن این اتفاق شده، قطعاً و قطعاً به خاطر همین مطالبیه که دارم بهتون میگم. پس یه بار دیگه دارم میگم، توی مرحله 14 دیگه باید با تمام وجودت باور کنی. برای بهترین راه برای باور کردن آن چیزهایی که من میگم، فارغ از این که توی دنیا چه کسانی دارن چه صحبتهایی رو میکنن، به زندگی شخصیت نگاه کن. اگر مطالبی رو که دارم میگم تو زندگی شخصیت اثر گذاره، واقعیه، روی اون رویدادهایی رو که دارم میگم توی زندگی تو رخ داده و تو لمسشون کردی، پس منو باور کن، این حرفا رو باور کن تا بتونی نتایجش رو قطعا بگیری. چون اول باید باور کنی، اول باید باور کنی. من جمله ساده بهت میگم، اگر باور کنی تجربهش میکنی. حالا اگر میخوای ببینی که باورش کردی، باید رفتارش کنی. اگر میخوای ببینی باورش کردی، باید احساس کنی. مطالبی رو که دارم میگم احساس کنی، رفتارش کنی، جدیش بگیری، قبولش کنی، زندگیش کنی. بعد نشون میده که تو باورش کردی. باورش کرده باشی قطعا نتیجه میگیری. یکی از موارد دیگه، پول چگونه وارد زندگی میشه؟ من میخوام ببینم آقا پول چجوری وارد زندگی میشه؟ آیا باید براش کار خاصی بکنم؟ یا ابزار خاصی احتیاج دارم؟ خیلی از بچه ها میگفتن که خب اگر تخصص احتیاج نیست، سرمایه احتیاج نیست، نمیدونم هیچی لازم نداره، خب این پس ما بخوابیم و دراز بکشیم و زندگیمون عوضیم. من میخوام بگم نه، اینجوری نیست. من منظورم اینه که یه بار دیگه اینجا بگم که دینی نمونده باشه توی گفتن. من میگم ریتم آمدن پول در زندگی من به این صورته. یعنی بذارین اینجوری مثال بزنم قشنگ براتون جا بیفته. من اگر قرار باشه که پروتئین وارد بدنم بشه، یعنی اگه قرار باشه که من بدنم جون پیدا کنه، بعد اون نیازهای بدنم به بدنم برسه، به عضلاتم برسه، به استخونام برسه، به کالبدم برسه، باید غذا وارد من بشه. برای ورود غذا در درون من بعد از دهنم این غذا رو بخورم، بعد بره تو معده‌ام، بعد از اون این مزایایی که داره اون حالا غذاها، اون پروتئین ها، اون مزایا بیاد بره وارد، حالا از طریق خون بره وارد تمام بدن من بشه. برای این که پول هم بیاد تو زندگی من، اول باید بیاد تو ذهن من. برای این که پول بخواد بیاد تو ذهن من، راهش این نیست که من به اسکناس فکر کنم. راهش اینه که با پول من میخوام به کجا برسم، با پول میخوام به چی برسم، به کدوم پوزیشن، اون پوزیشن را در ذهنم تصور میکنم. برای اون مرحله اولیه که من احتیاج دارم که پول رو وارد ذهنم بکنم، باید رویایی در مورد این که بعد از این که به اون پول برسم، خب به کجا میخوام برسم، به اونجا میخوام برسم. مثلا من میخوام پول داشته باشم که یه خونه بخرم، یه ماشین بخرم. خب من باید اون خونه و اون ماشین رو در ذهنم وارد کنم. برای این که در ابتدا اون خونه و ماشین رو در ذهنم وارد کنم، من نه احتیاج به سرمایه دارم، نه احتیاج به تخصص دارم، نه احتیاج به پارتی دارم، نه احتیاج به شانس دارم، به هیچ کدوم از تمام چیزهایی که در اجتماع میگن من در ابتدا احتیاج ندارم. به همین راحتی به زبان ساده دارم بهت میگم، برای این که پول تو زندگیم بیاد، اول باید وارد ذهنم بشه. خود پول که وارد ذهنم نمیشه، رویایی که با پول میسازم وارد ذهنم میشه. برای اینکه اون رویا بیاد توی ذهن من، به هیچ عاملی احتیاج ندارم جز تصور کردن اون رویا. حالا متوجه شدید؟ من رویا رو میخوام تصور کنم، به هیچ عاملی احتیاج ندارم، هیچ عاملی. بعد از این که رویا اومد تو ذهن من، نشست، من پذیرفتمش، باور شد برام، قبولش کردم، بعدش اون باور به من ایده هایی میدهد، اون باور به من خط و مش میدهد، اون باور به من میگوید کجا برو، اونجا شخصی هست، اگر برای کارت سرمایه میخوای اون شخص بهت سرمایه میده. تازه اینم بهتون بگم که برای ساختن باور محدودیتی وجود نداره. شما آدما دو دستن یا چند دستن، حالا اونی که ما احتیاج داریم. بعضی از آدما تا اینجای حرف من رو قبول میکنن، میگن باشه، شغل برای شروع یه کار، برای شروع یه بیزینس بزرگ، یه کار پردرآمد، اولش باشه، احتیاج به سرمایه نداره، من میتونم توی ذهنم ایجادش کنم. بعد اون باور شکل گرفت، اون باوره بهم بگه که کجا برم، سرمایه هست، کی الان دلش نرم شده به من اون پوله رو میده، من شروع میکنم، بعدم بهش بر میگردونم، خودم هم زندگی متحول میشه. این یه دسته از آدم هاست. یه دسته از آدم ها که ریتم باور رو فهمیدن، میگن حالا اگر همه چی باوره، هر جوری هم که دوست داشته باشی باور میتونی بسازی، خب من چرا این کار نکنم؟ اول وارد ذهنم میکنم رویامو، بعد که جدیش گرفتم بعد شروع میکنم. منتها زمانی که دارم اون رویا رو وارد ذهنم میکنم متناسب با اون بیزینس، من باور میکنم که خیلی از شغلها هست که به سرمایه اولیه احتیاج نداره. اون مال من. آقا خیلی از شغلها نه، مثلا ما مثلا فکر کنم ما 30 میلیارد شغل داریم تو دنیا، 30 میلیون شغل داریم مثلا تو دنیا. از این 30 میلیون شغل، آیا 10 میلیون شغل هست که هیچ سرمایه احتیاج نداشته باشد در ابتدا؟ من اونا رو میخوام. اصلا تو نمیدونم کدوم شغل هست، ولی میتونم محاسبه کنم که 10 تا شغل تو 30 میلیون شغل وجود داره که سرمایه نمیخواد. من میرم تو اونا. دوم این که من مثلا هیچ تخصصی ندارم. من یه خالوم خونه دارم، مثلا 55 سالم هم هست دیگه، الانم مثلا نه وقتشو دارم، نه حالشو دارم، نه تمرکزشو دارم برم تخصص خاص یاد بگیرم. آیا در این دنیا یک بین تمام شغلها شغلی هست که 5 تا دونه شغل، 10 تا دونه شغل، 20 تا دونه شغل هست که من احتیاج اون شغل احتیاجی به تخصص خاصی نداشته باشه؟ یعنی هم ما 20 تا از کل شغلای دنیا 20 تا شغل حساب میکنیم میذاریم کنار که این 20 تا شغل توشون سرمایه اولیه نمیخواد، تخصص هم نمیخواد، پارتی هم نمیخواد، پشتبانه هم نمیخواد، شانس هم نمیخواد، هیچ کدوم از چیزایی که آدمای دیگه میگن رو نمیخواد. من قبلا هم زیاد گفتم، گفتم آقا تو توی نگاه کردنت به دنیا حواست باشه کجای دنیا رو نشونه گرفتی، جهان آنجایی را که تو نشانه گرفتی به تو بازتاب میدهد، اون بخشش رو به تو نشون میده. خیلی ها باز دوباره گیر میفتن توی این که بعضی از آدم ها میان میگن مثلا دکتر فلانی میگوید که نه یه سری چیزها هست، من دارم بهتون میگم، دوباره هم بهتون میگم، اون دکتر فلانی مثلا، الان برید تمام ویدیوهای دکتر هولاکویی رو نگاه کنید میبینید کلن با همه چی مشکل داره، یعنی جلسه قبلی خودش یه چیزی رو گفته تایید کرده، تو جلسه بعدی اگه بگید من این کار رو کردم میگی کی گفته بچی این کار رو کردی اشتباه کردی، این یعنی چی؟ گرفتاری آدم ها از اونجای شروع میشه که مردم یه مقدار توهم زدن این چه یعنی حتی جلسه قبلی خودش هم قبول نداره، حرفای قبلی خودش هم قبول نداره. من میخوام بهت بگم بسیاری از آدم ها هستن، اصلا من میگم این آدم که خیلی هم کارش درسته، مطالعاتش هم علمیه و بسیار هم آدم تواناییه و و و و اصلا از گوشکوب تا ماهواره هم اظهار نظر میکنه، همه چی رو داره درست میگه. کجا درست میگه؟ در جهانی که خودش قبول کرده و داره زیست میکنه، اما حرف اول آخر ایشون نمیزنه، همونطور که منم نمیزنم. اون تو دنیای خودش یه سری چیزها رو داره میگه، الان برید پیش دکتر فلانی یه سری حرفا رو میزنه که بر مبنای حرفایی که زده سرد و مدرکم میارم. بعد بیای پیش من یه سری حرفا رو میزنم که اگه بیای پیش من سند و مدرک میارم، من رو هوا حرف نمیزنم. حداقل اینو در مورد خودم میتونم بگم که من از جمله افرادی هستم که وقتی یه حرفی رو میزنم با 40 تا سند در موردش سند زنده میارم، میگم آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل اینم دلایلم اینم سند و مدرکم. خب حالا هم من دارم درست میگم همون داره درست میگه، چون من جهان خودم رو زندگی میکنم، اونم جهان خودشو، کدگذاری جهان من شبیه آن چیزی است که من درک کردم، قبول کردم، پذیرفتم، دنیا این شکلیه، اونم همونجور. فقط من یه برتری شاید یا یه تفاوتی شاید نسبت به اون آدم دارم. من در دو تا جهانم زندگی کردم، یعنی یه جهانی بود که میگفتم آره بابا این حرفا چیه، دنیا اصلا اینجوری نیست، هرتی پرتیه، دبیسی چلیه، مثلا حالا شد برای بعضی میشه برای بعضی نمیشه. من بیشتر منم اون موقع علمی بودم، میگفتم که سگ صاحبشو نمیشناسه تو این دنیا، هرتی پرتیه، مسخره بازیه، مثلا شانسیه، یه موقعی از قیافه یکی خوشش بیاد، یه موقعی خدا رو مثلا ببینی یه دفعه با یکی حال کرد بهش داد، با یکی حال نکرد بهش نداد. این دنیا علمیه بیشتر که هیچ نظمی نداره، برای خودش دنیا یه جوریه، آدم ها یه جوریان، و تلاش تو اگر در یک راستایی باشی، متمرکز باشی و از قابلیت‌های به نام جسمت، ذهنت و روحت از بیشترین تواناییاشون استفاده کنی و بتونی روی یه خط متمرکزشون کنی، اینجوری نیست که جواب میده. اون موقع من اون دنیا رو قبول داشتم، الان این دنیا رو قبول دارم، اون دنیا رو قبول داشتم براش دلیل و مدرک داشتم، الان این دنیا رو قبول دارم براش دلیل و مدرک دارم. زندگی اون موقع و زندگی الانم داره گواهی است بر این که دارم درست میگم، هم اون موقع هم الان. پس توی یه سری اینا چرا گفتم الان، به خاطر اینکه اگر میخوای یه چیزی رو با تمامی قلبت قبول کنی باید چیزهای دیگر بریزی بیرون. من دیدم بعضی از بچه‌ها میان اینجا دوره منو داره طی میکنه، از قبلم گفتم آقا حتی ما دیدیم کسی مثلا 35 ماه طول کشیده تا یه دفعه نتایجش اومده بیرون. خب مقاومت تسلیم بودن توی آدما متفاوته. حالا قرار نیست یکی مثلا توی یه سال و نیم نتیجه های خوب گرفت همه همون تاریخ نتیجه خوب بگیرن، برای بعضی از آدما متفاوته. اما چون اون دوره رو میخواد بگذرونه، نمیخواد بگذرونه، عجله داره، مثل بعضی از بچه ها میرن یه دفعه تو فنگشویی، بعد اونجا نگاه میکنی این همه درس خوندی، این همه مطالعه کردی، این همه وقت گذاشتی، چیزهایی رو یاد گرفتی، بعد اونجا طرف میگه که مثلا شما از سمت آرنجت دراز بکش به سمت خورشید، بعد قوزک پاتو مطابق بگیر به سمت غرب، بعد مچت هم سمت شرق بچرخون. این باعث میشه درهای رحمت و ثروت بیاد وارد زندگیت بشه. بعد یه دفعه مثلا بی اندازم آدم، خب میدونی این خیلی، این حرفه خیلی جواب میده، چون من یه آدمی هم دنبال اینم که یه سه رو به اضافه دو کنم پولدار بشم. اون آدم هم میاد نگاه میکنم که خیلی خب پس جواب دیگه بذار، منم میگم بیاید بیاید، من الان بهتون میگم آقا به نظر شما مثلا دو سال بی وقفه وایس گوش کردن، نقاط مثبت تو بنویسی، بری جلو آینه، هی داشته های شکرگزاری تو بگردی، هی بهش اضافه کنی، مغزتو تربیت کنی برای اینکه آقا ول کن نداشته رو، هی داشته رو ببین، مگه آدم دیوونه است دو سه سال میخوای وقتتو بذاری واسه این موضوع؟ میری اونجا طرف میگه به پهلو بخواب سمت غرب سیاره زمین، همه پولا بیاد تو زندگیت. خب یار بنده خدا میگه دیوونه هم بگه وقت ها بذارم اینجا، میرم به سمت پهلو، پهلو چیه؟ تاقواز بخواب از آسمون پوله که میریزه تو زندگیت. اصلا کلن علمم ثابت کرده هر کی تاقواز بخوابه با تریلی از طبقه دوم پولو میریزن تو زندگیش. تاقواز اصلا با پول مساویه دیگه. من الان چند تا آدم میشناسم تاقواز خوابیدن پولدار شدن. بعد یه 7-8 نفرم میشتاسم از پهلو خوابیدن به پهلو، و اینا که از پهلو خوابیدن پهلوهاشون سرما خورده، ولی خب مهم نیست، پولی که اومده تو زندگیشون. اما اگه میخوای عشق بیاد وارد زندگیت بشه، باید گرد بخوابی. چون گرد که میخوابی، چون روی تشعشعات جهان تاثیر میذاره دیگه، گرد میخوابی. بعد البته چند تا مورد دیده شده، آدم دیدم که زوزنقه خوابیده، اون دیگه زده مثلا اون، چون زوزنقه سخته مثلا 7-8 ضلعی که بخوابی، اون باعث میشه که تو از همه رو با هم بگیری. یعنی زوزنقه هم پولو میاره، هم عشقو میاره، هم محبتو، هم شغل، همه چی رو با هم میاره. اصلا به احتیاجی نیست تعریف تو عوض کنی، بگی مثلا پول هب نداره، اعتقاد هم باشه پول بده، آدم میندازن جهنم پولدار باشی، پول بدبختی میاره، اینا باشه اب نداره. تاقواز چیزیه که تو کائنات تاثیر میذاره. این آدم ها انتخاب میکنن. من میگم شما برید نگاه کنید جاهایی که باید وقت بذاری روی خودت و تمام خودت رو از نو بنویسی، خلوته. ولی یه جایی هست شلوغه، میگه لا 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 امروز بعد از ظهر خدا دیگه میخواد پولا رو بریزه تو خونتون از لوله کولر، حالا این زیر لایک کن، 57 میلیارد لایک. میدیم مثلا یک متن نوشته این کامنت رو بخون بگوی ماشالله، بعد از ماشالله و از خدایا شکر تو از یه سری جمله هم سوء استفاده میشه، طرف 500 بار لایک میکنه میبینه ساپونه اومد به جای پول. بعد به اون کلمه ها، به اون جملات مقدس هم شک میکنه آدم. بعد من الان برید توی کتاب گینه ثبت شده، اسم من ثبت شده، برید بذار آقا، برید سرچ کنید، دروغ که نمیگم، برید سرچ کنید قرقی، عکس منو میاره بالا. من خودم قرقی بودم، اگر راهی وجود داشت که من از سمت کبدم دراز میکشیدم پول میومد تو زندگیم، ولی که من همش تو خونه رو به قبله بودم افسرده و ناراحت، بالاخره یکی از این کبدا یا پهلو خوابیدنا باید جواب میداد دیگه. بابا من خودم دوست نداشتم، من با خودم حال نمی کردم، من خودم متنفر بودم، من خودم رو کم می دیدم. الان پهلو روی این موضوعات چه تأثیری داره؟ تاغواز روی این موضوعاتش تأثیر نداره به خدا. بخواد من اینجوری این کشتیگیره هستم پل می زنن، میخواد پل بزنم، من حاضرم به خدا از همین الان یکی بیاد به من ثابت کنه تو اگه پل بزنی این پلیس به دروازه های ثروت، با من میرم پل میزنم، هم فردا صبح میرم کشتی ثبت نام میکنم، کارش دو ماه دیگه به مربی میگم آقا فورس ماجور من عجله دارم یه پل به ما یاد بده، دو ماه کارو جمع میکنم دیگه. میگم هر وقت میخوای چیزی رو ببینی که درست است یا غلط است، یه سری به مسیری که تو زندگی خودت گذروندی یه سری به اون بزن. و جالب اینجاست، من یه چیزی رو میخوام بهت بگم ته ته تهش، ولی بگم اگر تو باز هم در این جهان بتوانی باور کنی که اگر از سمت پهلو بخوابی و این باعث می شود که ارتعاش های ثروت وارد زندگیت می شود، اگه تو بتونی این حرفو باور کنی واقعا این اتفاق می افته. فقط یه مشکلی وجود داره. شخصیه من یه جمله حرف حساب بهت بزنم. فکر کنم برای شما که تو مرحله 14 هستید، چون مرحله 14 شما تا مرحله 14 فهمیدی دیگه یه چیزی رو خیلی خوب فهمیدی که یه ذهنی داری سخنگوه، قبلا تو بچگی نسبت به محیط ترسیده، احساس ناامنی میکنه، در مورد عزت نفس کلی چیزها رو فهمیدی، رابطت با خودت و فلان و فلان فلان. گیریم که من اومدم باور کردم، گیریم نه واقعا اگه من بتونم باور کنم از سمت پهلو بخوابم درهای رحمت برون باز میشه، واقعا این اتفاق میفته اگه من بتونم باور کنم. خب ولی یه مشکل بزرگی که به وجود میاد، پوله میاد تو زندگیم، اما من اون شخصیتی بچه شخص فیلم بزنید دقیق شخصیتی که 14 ماه پیش داشتی رو یادت میاد، فکر کن به اون شخصیت یه حجم عظیمی از پول رو بدن، به نظر برای خودت خطرناک نمیشدی؟ من با بقیه کاری ندارم. و بعد اون پوله حالا بعد از اینکه یه ماه دو ماه پیما یه سال تازگیش سرگرمت میکرد، بعدش نمیتونی دیگه با پهلو پولو میشه آورد دیگه، با پهلو که عزت نفس و یا خاطرات گذشته یا بخشش رو مثلا نمیتونی ببخشی خودتو، تمام اتفاقاتی که بر تو گذشت پذیرشش رو پیدا کنی، همه اینا باید درست بشه. من فکر میکنم که فقط موضوع پول نیست، این که من تغییر زاویه دیدم مهمه، من یاد بگیرم با خودم چجوری رفتار کنم. پس اگر من بتونم باور کنم، یعنی من اگر بتونم تصور کنم آن چیزی رو که به عنوان رویا میخوام، اون لحظه ای که به عنوان رویا یه چیزی رو میخوام تو وجودم تو ذهنم بیاد به عنوان تصویر ذهنی نقش ببنده، من اول باید قبول کنم اونجا اون لحظه ابتدایی نه نیاز به تخصص دارم، سرمایه هیچی نمیخواد، فقط قبول کنم که این چیزی که دارم تو ذهنم میبینم این یه رویا نیست، این یه واقعیته. من براتون چند بار گفتم الان بهتون میگم دوباره، خدا شاهده من مجبور بوده آنچه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج از احتیاج از احتیاج، من احتیاج داشتم اون لحظه ای که توی ذهنم یه تصویری از آینده رو رویا کرده بودم بر خودم، اون لحظه مجبور بودم نیاز داشتم که اونو واقعی ببینم، شرط بیرونیم و توهم غیر واقعی، مجبور بودم، لازم داشتم، میدونستم این کار باید بکنم وگرنه یکم دیگه خودم رو به میبرم. به خاطر همین یه جوری زندگی میکردم که انگار اون چیزی که به عنوان تصویر رویا تو وجودم بود، فهم که یعنی به خودم هی میقبولوندم که واقعیت اونه، و مثلا من تو واقعیتی که قبول کرده بودم تو همین زندگی که الان هستم بودم، اما در بیرونم 200,000 تومان پول نداشتم هزینه پرداخت کنم. بعد اونو میگفتم توهم، اینو میگفتم که تو ذهنم بود، میگفتم واقعیت. پس تو میتونی هم، یعنی در ابتدا برای ورود رویا توی ذهنت بدونی که هیچی لازم نیست، بعد میتونی دوتا باور داشته باشی. یه باوری که بعد از این که اومدی اون رویا رو باور کردی، تصورش کردی، احساسش کردی، بعد اون بهت ایده میده، بلند میشی میری هر چی هم که لازم داشته باشی انجام میدی. مثلا اگر تو یه حوزه‌ای بخوای شروع به کار بکنی، احتیاج به یه تخصصی داشته باشه، اون ایده بهت میگه اصلا برو کجا تخصص یاد بگیر، بعد دقیقا میبرد یه جایی که خیلی دوست داری، اونجا هم محیطش هم خیلی پر انرژیه، تو خوشت میاد، وای میستی، چیزی که باید 3 سال تخصص بگیری یه سال تخصصشو میگیری. یعنی اینجا هی تو زمان و انرژیت هم صرف جویی میشه. بعد اگه قرار باشه بعد از تخصص به یه سرمایه یه هم احتیاج باشه، همون موقع اون ایده میگه بین کل قومتون الان عمود حالش خوبه، یه زنگ بهش بزن. زنگ میزنی میبینی عمو مثلا یا داره میره مکه یا تازه از مکه اومده، حالتش معنویه، حالت معنوی داره، و اون لحظه تو زنگ میزنی میگه سلام عمو، من جوانم، میخواهم یک شغلی را شروع کنم و بعد هازم بگیرم. عمو چون تو حالت معنوی هست میگه پسر جان دست به ایچی نزن، پاشو بیا اینجا کارت دارم. میره اونجا میبینه عمو جان میگه که من قصد کرده بودم به یه نفر یه کمکی بکنم، بفرمایین 200 میلیون. بعد فکر میکنی که مثلا فیلم تخیلیه، نه به خدا فیلم تخیلی نیست. وقتی تو باورشو میسازی، خداوند قلب اون آدم رو میسازه، قلب اون آدم رو نرم میکنه، چون تو باورش ساختی. نکته جالب اینه که برای چی خیلی با خدا به مشکل میخورن، میگن خدایا چرا این رفت اونجا اون پیشنهاد داد، سریع اون بهش گفت باشه بیا کارو انجام میدم، ولی من رفتم گفت یه بار دیگه پیدات شه بزنم تو گوشت، خدایا چرا برای اون. بابا خدا میگه عزیزم این باورشو ساخت، بقیهشو من ساختم. تو باورشو نساختی، میخوای همه چی رو من بسازم. تو باورش بساز، بعد ببین بقیه رو خدا چجوری برات میسازه. ابر و ماه و خورشید و فلک در کار میفتن برای اینکه تو بخوای بری جلو، ولی باورشو بساز. باور کن 20 تا شغل هست تو این دنیا که تو رو میتونه به ثروت برسونه، جز به اون 20 تا شغلیه که میتونه جز علایق تو باشه، و همون 20 تا شغل هم هست توی 20 میلیون شغل 20 تا دونه شغل وجود داره که نه سرمایه میخواد، نه تخصص میخواد، نه پشتوانه میخواد، نه پارتی میخواد، نه شانس میخواد، هیچی نه، تو رو میخواد فقط تو 20 تا شغل. فقط کی میتونی ببینیش؟ وقتی باورش کرده باشی. کی میتونی جن رو ببینی؟ وقتی باورش کرده باشی. کی میتونی بدبختی رو ببینی؟ وقتی باورش کرده باشی بدبختی بیشتره. هر چی رو که الان داری بیشتر میبینی همون چیزاییه که بیشتر باورشون داری. مثلا یه آدمی باور داره که من توی تهران، مثلا جنوب شهر میگه من تو تهران خیلی هنرپیشه میبینم، مثلا آدم معروف و زیاد میبینم، همه دقیقه میبینه از جنوب شهر، حتی تو جنوب شهر میبینشون. بعد آدمه باور داره من آدم معروف ها رو نمیبینم، تو زعفرانیه میشینه، همسایه بغلیشون معروفه، مثلا نمیبینشون، هیچ کدوم رو تا حالا نیده. میگه معروف ها کجا هن؟ اصلاگی به باور تو داره دیگه. پس اگه میخوای اون جز اون 20 تا شغله اصلا ایدهش بیا تو ذهنت، اصلا به اون سمت هدایت بشی، دنیا ببرتت به اون سمت، والا به خدا به پیغمبر که تو اول باید باورش بسازی. من دارم الان یکی از دوستای خودمون که با من همکاره توی حوزه هنری، یه آدمیه که واقعا حرف برای گفتن داره ولی باور برای قبول کردن نداره هنوز. این آدم بسیار تواناست. بعد جالب کاری هم که میخواد بکنه، به نظر من اصلا سرمایه در ابتدا نمیخواد، چون شما یه چه میتونم یه موزیک ضبط شده هم بذاری بخوای با من مثلا اون اول به من گفتم میخوام این کار شروع کنم، گفتم ببین باورداغان ها که کلن کارشون تو این دنیا اینه که جلو آدم بگیرن، مانع بشن، دست انداز بشن. گفتن باید بری استودیو بزنی، بعد دوربینا هر کدوم دونه 100-200-300 میلیونه، بعد باید آگوستیک کنی، باید فلان کنی. ببین من باید میدیدی اصلا بر میدیدی چیه، برو ویسایی که من روزای اول شروع کرده بودم گرفتن کلن همون گوشی، یعنی تو بگی من 1000 تومن خرج کرده بودم نکرده بودم چون نداشتم بکنم، گوشی می گرفته بودم، صدا من یه مقدار مموش کرده بودم، سلام بر دوستان، همین کلن. بعد نداشتم از این استودیو تلویزیون یه دونه از این فلش ها گرفت، فلش که دیگه کاری نداره دیگه، وقتی انسان میخواد یه کاری رو بکنه باور میکنه که میشود. یه دونه فلش گرفتم، یکی دوستام همسایه ها یاری کنید 10 تا دونه موزیک بود، برید نگاه کنید تو اون وایس های من مثلا 500 ساعت وایسه، کلن 3 تا موزیکه 4 تا موزیکه. بعدم داداش داری میری سر را موتور زیر پات، یه فلش 4 تا دونه آهنگ بریز به ما بده. فلش ریخت آهنگ و ما گذاشتیم دم تلویزیون، بغل تلویزیون، این موزیک از تلویزیون پخش میشد، منم حالت طبیعی گرفتم با خودم و میگفتم تو وایس آقا کار ما هم گرفت. اینا نبود که، قبلش باورشو ساخته بودم. تو باورشو میسازی با به خدا من بیا براتون بیارم اون ویدیوها رو بهتون نشون بدم. اولین ویدیوهایی که من شروع کرده بودم با پیجامه بود، یه دونه شلوار داشتم تا اینجا آورده بودم شلوار رو بالا، بعد میدیدی من اصلا شروع منو میدیدی. بعد جالبه هر کی شروع کاری منو دید جیگرشون کباب میشد، میگفتن این بیچاره آخر عمره دیگه این داره رد داده دیوونه میبونه این چیزی شده. بعد اصلا من میگم خنده داره اینه که من رفتم اونجا اولین سمینار رو بذارم، خانمه به من خندید که بابا بیا 2 میلیون پول آوردی بعد برو این باز میتونی یه مدت باش زنده بمونی، برای چی میخوای بدی برای 2 ساعت اینجا کلاس بگیری؟ من باورش رو اول بسازی. خب من باورش رو دارم. باورش رو داری، قبلش یه سری نشانه ها رو من در دوره علم ثروت بهت گفتم که از کجا میتونی بفهمی که یک باور در تو شکل گرفته. کلی در مورد این موضوع صحبت کردم دیگه. این علائم گویای این است که تو یک چیزی را باور داری، اونو درست کردی. بسم الله. پول چگونه وارد زندگی میشه؟ چون من پول را بسیار ارزشمند و مقدس میدونم، چون بسیاری از کارهای ارزشمند رو میشه با پول انجام داد. پول چجوری وارد زندگی میشه؟ چجوری وارد زندگی میشه؟ من چه میدونم چجوری وارد زندگی میشه؟ چجوری وارد زندگی میشه را بچه میخوام دوباره یه جمله بهتون بگم تا آخر اون براتون بمونه. پول چجوری وارد زندگی میشود را هیچ کس نمیداند، هیچ سهم منم نیست، اصلا ربطی هم به من نداره، نه من نه هیچ آدم دیگه. سرت میارم بیل گیتس روز اول نمیدانست که در 5 سال چگونه بیزینسش رشد خواهد کرد. یعنی استیو جابز نمیدونست که مثلا روزی که میخواست شروع کنه داشون پارکینگ خونه باباشو تمیز میکرد که تو شروع کنه، نمیدونست دقیقا باید با کیا کار کنه، پیش کیا بره، کیا رو ببینه، اونایی رو که میبینه چه شکلی هن که بهشون چیا بگه، اونا چی میخوان، بعد مثلا 5 ماه دیگه دقیقا با کدوم صحنه مواجه میشه. مگه کسی رو سراغ دارید روز اول بشینه بنویسه تا سال آخر؟ اصلا نمیشه، شما بخواید هم نمیشه، چون نمیتونی پیش بینی کنی. یه مثال هم زدم، گفتم مثلا فکر کن اونی که 2 ماه قبل از کرونا که اصلا کلا بیاد تو این دنیا برنامه ریزی کرده بود برای 1 سال آیندهش، اصلا نداریم همچین آدمی رو، فکر کنین کرده بود خب کرونا اومد کل برنامه‌ریزیشو به هم ریخت دیگه. مگه میتونی یه نفر مگه میتونه کل برنامه‌ریزی رو تا یه سال، سه سال، پنج سال، ده سال آینده بنویسه مو به مو که کیو میبینم بعدش چی میشه بعدش؟ هیچی. پس هیچ کس چجوری پول میاد تو زندگیم را نمیداند. خب پس این به من ربطی نداره. پس پول چجوری وارد زندگی میشه؟ چجوری پول وارد زندگی میشه؟ آقا ما بگیم بفرمایید آقا باید زیاد کار کنی، خیلی باید سخت کوش بود، مشقت باشد. خب این از شما بفرمایید. نفر بعدی کی میگه پول چجوری باید بیاد وارد؟ آقا ما بگیم بله پدر آدم باید پولدار باشد تا او بتواند به انسان پول بدهد، تا ما سرمایه اولیه داشته باشیم یا ارثی که به ما میرسد باعث میشود که ما برویم بیزینسی که پدرم زده بود را آن را شروع کنم و اقدام کنم و به پولها برسم. شما هم بفرمایید دستشون درد نکنه، ایشون هم نظر خوشون گفتن. پول چه جوری وارد زندگی میشه؟ آقا ما بگیم بله بفرمایید باید بری تو کار آهن فروشی، فقط توی کار آهن فروشی است که میتوان. خب بفرمایید آقا ما بگیم بفرمایید آقا باید بری حتما در خارجه، اونجا میشود پولدار شد. هر کی یه نظری داره دیگه. پول چگونه وارد زندگی میشه؟ پول چجوری وارد زندگی میشه؟ من چه میدونم چیا باید داشته باشم یا چه شرط و شروطی وجود داره؟ هیچ شرط و شروطی وجود نداره. خب پول چگونه وارد زندگی میشه؟ آقا من بفهمم اصلا پول چجوری وارد زندگی میشه. اگر میخوای بدونی پول چجوری وارد، یعنی شرط و شروط هایی که باعث میشه پول وارد زندگیت بشه، یعنی بذار اینجوری بگم برات جا بیفته، دو تا موضوع وجود داره. یک، یه سهمی بیرون هست برای آمدن پول، آوردن پول. یه سهمی هم در منه، ربط به من داره، برای دریافت پول. یعنی آوردن پول به واسطه دنیا چگونگیش رخ میدهد، دریافت کردن توسط من رخ میدهد. حالا من برای دریافت پول، برای دریافت پول من باید چه آپشن هایی رو داشته باشم؟ من چه جوری باشم؟ چه جوری فکر کنم؟ چه احساسی داشته باشم؟ چه دیدگاهی داشته باشم؟ یه چه کارهایی رو انجام بدم؟ وقتی من در مورد اون اندازه‌ای که میخوام وارد زندگیم بشه بهش احساس راحتی دارم، اینا علائمه. پس ببین من الان میخوام برای دریافت پول چگونگیش رو جهان فراهم میکنه. حالا من میخوام پول رو دریافت کنم، اون پول وارد زندگیم بشه. اول باید قبول کنم دیگه. برای قبول کردنش چه علائمی احتیاجه، چه چیزهای نیازه؟ من باید وقتی در مورد اون اندازه که میخوام وارد زندگی بشه بهش احساس راحتی دارم، اومدنش برام منطقیه. یعنی ایناست، باور کنید ایناست که اومدن پول برام منطقیه. چجوریش برام حل شده؟ وقتی من چجوریش درگیره، چجوریش نیستم که دیگه به دنیا ربط داره، میگم خب این شرطم برداشته شد. این شرط و شروطایی که میگیم دیگه، از نظر معنوی احساس کنم اتفاق خوبیه. اگر فکر کنم از نظر معنوی اتفاق بدیه، من مانع میشم، دریافتش نمی کنم. نگران نشدنش نیستم، خودم رو لایقش میدونم. یعنی اینا علائمیه که باید داشته باشی اگه میخوای پول بیا. حالا اگه اینا رو من داشته باشم پول چجوری میاد؟ باز دوباره رفتیم سراغ همین بحث چجوری. بابا چجوریش به تو مربوط نیست. خب پس سهم من چیه؟ سهم تو اینه خودم رو لایقش میدونم، نگران نشدنش نیستم، آمدن پول رو تو هم با آمدن رفاه، شادی، سلامتی، خوشبختی، لذت، امنیت، آرامش، آسایش میدونم. سهم من اینه. درگیر این که از کجا به چه شکلی، از چه طریق، با چه روش و چگونه میاد نیستم. طریق آمدن پول رو محدود به یک طریق خاص نمی کنم. گیر نمیدم بگم از این راه حتما پول باید بیاد. حس میکنم خداوند هم با آمدن این عدد در زندگی موافقه، هم کمک میکنه تازه بیاد. به دست آوردنش رو نه تنها رنجاور و با دردسر نمیبینم، بلکه لذت بخش و راحت میبینم. اینا علائمیه که شما سهم شماست، باید اینها رو داشته باشیم. احساس کنم اندازه این عدد و درآمد هستم. من اندازه این عدد و درآمد هستم و انرژی ارزشمندی که ازم ساطع میشه به سادگی و آسانی این فرو رو وارد زندگی میکنه. داشتن و بودن در کنار این زندگی با این درآمد برایم آسان است. تصورش و باهاش احساس راحتی میکنم. اینا باید چیزایی که من باید داشته باشم. به بعد از این درآمد و ادامه ماجرا در چگونگی رشد بیشتر از این عدد و زندگی هم فکر میکنم و برام کاملا منطقیه. یعنی من به اون مثلا خب 100 میلیون بیا تو زندگی بهش فکر میکنم انگار برق گرفتم، تازه میگم 100 میلیون و بعد مثلا بعدها میشه 200 میلیون 500 میلیون 1 میلیارد، بعد میرم توی بیزینس رشد میکنم. یعنی من به بعدش هم فکر میکنم، برام عادیه. من اندازه کافی انجام شدن عدد و درآوردن این اندازه پول را در زندگی بسیاری از آدم‌ها دیدم و مطمئنم که می‌شود. یعنی برام چیز عجیبی نیست، دیدم تو زندگی خیلی از آدم‌ها اتفاق می‌افته. چون من پول را بسیار ارزشمند و مقدس می‌دونم، چون بسیاری از کارهای ارزشمند رو میشه با پول انجام داد. مثلا طرز فکر من در مورد پول اینه. بچه‌ها اینجوری بگم بهتر برات جا می‌افته. برعکس این حرفایی که من دارم میزنم، و چون ما داشتیم درون ما مانع شده بود نمیذاش پول رو دریافت کنیم، نمیذاش پول رو بخوایم. این کل داستانه، این کل ماجراست. باور کنید این کل ماجراست که باعث میشه یک انسان پول وارد زندگیش بشه یا نشه. این علائمه، اینا خیلی مهمه. پول چون ارزشمند است، میدانم که میتوانم با پول ارزش ایجاد کنم. وقتی تو به پول احساس ارزشمندی، احساس ارزش زیادی داشته باشی، وقتی پول رو مقدس بدونی، محترم بدونی، معنوی بدونی، ایمان داشته باش با پول چون زاویه نداری پول وارد زندگیت میشه. پس یکی از عواملی که باعث میشه پول وارد زندگی یک آدم نشه، یکی از مواردش اینه که پول ارزشمند نمیدونه و فکر میکنه که آدما با پول کارهای ضد ارزشی میکنن. شما بسیار دیدید این تبلیغ رو که پولدارها کارهای ضد ارزشی میکنن. وقتی اینو دیدی، تو میخوای آدم ارزشمندی باشی، میخوای آدم محترمی باشی، میخوای همین دنیا همون دنیا رو داشته باشی، این تو طرز فکر کودکیته، پس میگی پول نمیذاره، اگه پول باشه نمیذاره پول من آدم ارزشمندی باشم. من خیلی ها رو دیدم یا گفتن که پول که اومد تو زندگیش خودشو باخت، پول که اومد تو زندگیش خوش خراب کرد. به خاطر این، چون زاویه پیدا کردم با پول، پول نمیاد تو زندگیم. یعنی نمیاد تو زندگیم، میاد تو زندگیم. ضمیر ناخودآگاه من نمیذاره اون آدم بیاد. بذار اینجا مثال بزنم. ببین دیدی تا حالا یه موقعی یه رابطه خوبی، یه آدم خوبی نزدیک زندگی ماست؟ این یه دونه رو دیگه همه قبول دارن، خیلی خانوما قبول دارن. مثلا خانومت یا حالا یا خودش تجربه کرده یا دیده یکی تجربه کرده، یکی خانوما تجربه کرده، 5 نفر بودن خواستگارای فوق‌العاده، آدم حسابی، چه میدونم، از هر جهت، از نظر شخصیتی، مالی، تحصیلی، آدم حسابی بودن. بعد اینا خواستگار این دختر خانم بودن. بعد این رفته بود از یک کسی خوشش میومد که اون هی بهش بی احترامی میکرد، زیاد تحویلش نمیگرفت. یعنی 5 نفر قربون این دختره میرفتن، این دختره قربون این پسره میرفت. بعد این دختره این 5 نفر رو تحویل نمی گرفت، اینا بدتر جری می شدن. بعد اون پسره این دختره رو تحویل نمی گرفت، این بدتر جری می شد. دلیل این چیه؟ دلیل این اینه که 5 تا آدم خوب نزدیک زندگی این دختر خانم بودن که می خواست ازدواج کنه، پا جلو گذاشتن. اما چون تو عمق باورهای اون دختر خانم این بود، حالا هرچی که بود، با این 5 تا آدمای حسابی مشکل داشت، اونا رو بد تصور کرده بود. جالب اینجاست این دختر خانم مثلا شده 20 سالش 30 سالش میخواد ازدواج کنه. ضمیر ناخودآگاه این دختر خانم جلوگیری میکرد از این که این 5 نفر بیان تو زندگی این دختر خانم. و همیشه این دختر خانم رو تو موقعیتی قرار میداد که با اینا توی مسیر نباشن، اینا رو نبینه و میبرد تو موقعیتی قرار میداد که دنبال بیفته دنبال اون پسره. برید این داستان رو تو زندگی چند نفر میتونید ببینید. دلیلش برو نگاه کن ببین چرا بابا این آدم فوق‌العاده، اصلا فکر کنی کل خانواده دختره کل قومشون اومدن میگن این خواستگاری که داری، این بابا همه چی داره، فوق‌العاده است، فهمیده است، با شعور، دوست داره، با محبت اینجوریه اونجوریه. بعد دختره شمشیر میکشه با کل قوم میجنگه، میگه نه این خوبه. بعد میری این خوبه رو نگاه میکنی، بگذریم از این که خرج تو جیبش هم باباش داره میده، نمیدونم نه شغلی داره نه ادامه تحصیل داده نه یه کاری داره، فقط برگ برندش معاشه که خروسی کرده و تازه اونم مامانش معاشو عروسکیشونو کرده، یعنی خودش هم این کارو نکرده. بعد اینو دوستش هم نداره، حالا همه اونا اشکال نداره، اونا قابل حله، این دوستش هم نداره یا خبش احترام هم نمیذاره. بعد همه قوم میگن آقا این انتخاب به این فوق‌العاده‌ای چرا این انتخاب نمیکنه، اون چی الان رفتی چسبیدی بهش، شما خوشبختی منو نمیخواید. بعد میره تو جنگ و خلاصه پیش اومده یا اینا در نهایت به هم نمیرسن، یه سه داستان ها پیش میاد، یا هم که دختره دیگه خیلی قاطی میکنه، یعنی یا خانواده تسلیم میشن میگن باشه برو باش زندگی کن. بسیاری از مواقع پیش اومده دیدید رفته بعد یکی دو سال با یه بچه برگشته، یا هم که دختره دیگه قیام کرده با خانواده جنگیده و بعدم رفته فرار کرده خونه و بعد رفته یه مدت بعد دیده که نه بابا اصلا خبری نبود و دست از پا دراستر یا برگشته یا دیگه اصلا روش نشده برگرده. من به ته قصه رو نگاه میکنم یعنی چیه داستان، میبینی زمیر ناخودآگاهش از دریافت یه همچین اتفاق خوبی جلوگیری کرده، یعنی زمیر ناخودآگاه اون دختر انقدر قدرت داشته که کل قوم اون دختر که اومدن باش با مهربانی بهش توضیح دادن بابا صلاح این خیلی آدم سلامتیه دوستت داره فلانه، ولی زمیر ناخودآگاه همیشه برنده است دیگه. پس همیشه این یه واقعیتیه که وجود داره تو جنگ بین خواسته ها و باورها، همیشه باورها موفقن. در مورد پولم همینجوریه، پول میخواد بیاد تو زندگیت زمان، ببین ما یه سه موانع گذاشتیم پول نمیاد تو، ببین پول هست نمیاد تو زندگی من، چرا داره میاد، مشکل پس چیه؟ من یه سری موانع گذاشتم، یه سری سدها رو گذاشتم پول تو زندگیم، یعنی من از ورودش تو زندگیم جلوگیری کردم، من دریافتش نمی کنم. دلیل دارم برای اینکه دریافتش نمی کنم، دلیلش یکیش اینه، فکر میکنم همه اینایی که من گفتم برعکسش باید بکنی. میدانم که با پولدار شدنم بسیاری از خطاها و گناهایی که هم خودم هم دیگران به خاطر نبودش امکان داره انجام بشه رو از بین میبره. به من دارم مثبتشو میگم، میگم پول به راحتی وارد زندگی میشه. چرا وارد زندگی میشه؟ چون طرز فکر من در مورد پول اینه. چیه؟ اینه، میگم میدونم که با پولدار شدنم بسیاری از خطاها و گناهایی که هم خودم هم دیگران به خاطر نبودش امکان داره انجام بشه رو از بین میبره. یعنی وقتی پول وجود داشته باشه خیلی از گناهایی که امکان داره، خطاهایی که امکان داره یه آدم بکنه رو دیگه نمیکنه، چون اصلا نیازی نداره بکنه. حالا تو شما فکر کن من قبلا طرز فکرم برعکس این بود، پول بیاد تو زندگی آدم، آدمه پر میشه از گناه و خطا و غرور و زورگویی و خونخاری و این طرز فکر مانع میشه. شما فکر کن در مورد یه شخصی تو قومتون اندازه یه 17 سال بیشترم نه، 17 سال اون شخص رو شما ندیدینش، 17 سال کل قومتون 10,000 نفر هم هستن، این 10,000 نفر دارن از یه قلینامی هی بد میگن، میگن این فقط خدا نکنه این قلی بیاد تو زندگی کسی، قلی این بختک زندگی یه نفر رو دیگرگون میکنه، نابود میکنه، به کثافت میکشونه، به گناه میکشونه. اصلا قلی رفت تو زندگی هر کسی، اصلا این بختک میفته تو زندگیش، سیاهی و تاریکی و تباهی و همه اینا رو وارد زندگیش میکنه. بعد 17 سال 18 سال شما میخواید برید توی موقعیتی یه جای یه شغلی یه کاری انجام بدید، میگن قلی اومد، قلی اومد. شما چه احساسی داری؟ همه کار میکنین که با قلی روبرو نشی. اگر تازه 10 دقیقه از رفتی تو اون شرکته، 10 دقیقه از رفتی تو اون شرکته در 18 سالگی 23 سالگی تو اون شرکته شغل پیدا کردی، چه شغلی هم هست، درآمد فوق‌العاده، یه دفعه میگویند قلی آمد، قلی هم اومده اونجا دقیقا میز بغلی تو همکارتون، من بهت قول میدم که تو به خاطر قلی هم که شده دیگه اونجا سرکار نمیری، هر جوری شده هر جایی قلی باشه تو از اونجا فراری هستی، هر جایی که تو باشی قلی بخواد بیاد تو اونجا رو ترک میکنی، تو سعی میکنی یه جوری مدیریت کنی که با قلی هم پیاله نشوی. حالا شما قلی رو بردار پولو بذار جاش، 17 سال اول زندگیت کل قومتون، نه کل کره زمین از پول بد گفتن، پس تو طبیعی زمین ناخودآگاه هر کاری بکنه که جایی که پول هست تو نباشی. این مثال قلی را از کجام در بردم خدا میدونه، ولی فکر میکنم جا افتاد دیگه قشنگ. خدا وکیلی برید بابا، بری وقت بذاری یه دفتر سررسید پر کنی، انصافاً ببینی تو بیشتر انصافاً مثلا بدترین آدم فامیلتون کیه. اصلا بیا بدترین آدمی که من و تو میشناسیم که گفتن در موردش خیلی هم بد گفتن، بیا بریم دست بذاریم روی شخصی بگیم شمر و یزید. خوبه ما حتی ما تو ایران بدترین حرفا در مورد شمر و یزید صحبت شده دیگه، بیاید با هم دیگه ماشین حساب بیاید ببینیم در مورد شمر و یزید چقدر صحبت بد شده، یعنی از نظر زمانی چند دقیقه. در سال یک بار در دهه محرم در مورد شمر پدرسوخته و یزید و اینا خیلی بد گفته شده. آره من قبول دارم در این ده شب محرم، بعد از این ده شبی که بد گفته شده ازش، حتی خودمونم اگه بریم تو هیئت بشینیم و اینا، مثلا از اولش نمیگن شم بد از شم بد از شم عوضیش، کلا مثلا داره یه داستان تعریف کنه، تهش مثلا یه دو تا فوش هم در مورد شمری یا دو تا از کسافتکاریایی که شم کرده یزید کرده، اینقدر دیگه. مثلا مجموع جمع کنی در سال تو ده شب محرم مثلا ببینیم 20 مجموعش 20 دقیقه نیم ساعت از شم بد گفتشین یا از هیتلر. شما اگر دقیقه بخوای حساب کنی چند دقیقه تا حالا میتونی جمع کنی کنار هم بگی چند دقیقه تا حالا در مورد هیتلر دیگه، یه هیتلر و چنگیز خان مغول این دوتا رو حداقل میشه با شم رو یزید و چه میدونم اینایی که خیلی مخوفن، آقا چند دقیقه کلن. اصلا من میگم بیا همه عوضی های دنیا رو، این سه چارتایی که اس بردم و 30 تا عوضی دیگر هم کنار هم بذاریم، در مورد اینا اگه بخوای دقیقه بگی چند دقیقه در مورد اینا بد گفته شده. 5 ساعت شده رو هم، 50 ساعت چی دیگه بهتره کنه؟ 50 ساعت شما الان باید بهت میگم تو بگی 50 ساعت، میگم خیلی خوب بگو ببینم تو این 50 ساعت گزینه‌های بدیایی که از هیتلر و شمر و چنگیز خان مغول اینا گفتن میشه بگی 50 ساعت و 5 دقیقه چکیدهشو بگو، 50 دقیقهشو بگو، نداری. خب تازه اینا منفورترین انسان‌های دنیا هن. درسته؟ اینو گوش میبر، چه حس بدی داری نسبت به هیتلر، به چه میدونم صدام، به شمر یزید، چنگیز خان مغول، هر کی که ازش زیاد بد گفته شده، چه سبدی بهش داری؟ 50 ساعت در موردشون بد صحبت شده، میزان احساس بد و تنفری که نسبت بهشون داری. حالا بیا بریم در مورد پول. خدا شاهده اونقدی که در مورد پول بدگویی شده، یک ده هزارمش هم در مورد شمر و یزید و چه میدونم هیتلر و چنگیز خان مغول هم بدگویی نشده. یعنی خدا وکیلی، من حس خودم میگم، من اگه بگم مثلا الان بگن که آقا بیا به من و تو بگن چنگیز خان مغول یا شمر یا یزید یا هیتلر رو این مومیاییش کرده بودن، الان مومیاییش باز شده بعد زندن، خدا وکی بگم مثلا میتونی بری دو دقیقه نزدیک ببینیش چه احساس بدی بهش داری؟ حالا تو فکر کن چند میلیارد برابرش رو در مورد پول بدگویی شده، چه احساس بدی در مورد پول داری؟ معلومه من هر کاری میکنم که با پول یک جا تنها نباشم، من همه جا همه کار میکنم که با پول یک جا نباشم، من از پول متنفر بودم، بدم میومد، ازش میترسیدم چون فکر میکردم پول رفیق نابابه. چقدر در مورد پول که رفیق نابابه بدگویی شده بود، اینا موانع شد. شما اینا تو بچگی شنیدی، 18 سالت شده رفتی سر کار، اول باور این که پول بد است را در تو ساختن تو اون 15 سال اول زندگیت، بعد که رفتی 17 و 18 و 19 سال دنبال پول، یادت هم رفته تو خاطراتت چی سیف کردی، رفتی تو 18 سالگی دیدی پول نیست، اونجا هم یه باور گذاشتی بابا اصلا پول نیست. برای پولدار شدن به هیچ چیزی احتیاج نداری جز اینکه تعریفت را از پول تغییر بدهی. چرا؟ چون پول و انرژی پول همه جا هست، جایی نیست که، جای خاصی نیست که تو بروی و آنجا به پول برسی. من اینو زندگیش کردم. من یه کاناپه داشتم تو اون خونه قبلی که زندگی میکردم، داشتم تمرین میکردم، خدای من شاید روم کاناپه دراز کشیدم، ذهن من گفت پول اونجاست، باید بری سر کار اونجاها. بعد من به این کاناپه نگاه کردم، گفتم حالا من دارم تمرین میکنم، ولی پس ببینیم واقعا هر باوری رو تو بسازی جهان پتانسیل باستابشو داره. گفتم آقا این کاناپه رو میبینی، اینجا سر کاره. به شرافتم قسم من یه بخش عمده ای از شروع درآمدم و رشدم رو روی همون کاناپه رخ داد، والله قسم همونجا. یعنی قشنگ یادمه بعد از اینکه میخواستم از اون خونه بیام بیرون، انقدر رو اون کاناپه نشسته بودم انگار تخ گذاشته بودم، اون کاناپه رفته بود تو، خدا شاده زیر صندلی، زیر این چوب کاناپه انگار رفته بود پایین. برای چی میگم؟ میگم تو فقط کافیه که به من یکی بگی، بگی آقا من البته دیوونم و کاری ندارم، الان بقیه همه آدم های عاقلی هم تو سطح شهر و دنیا، خب من یه دونه دیوونم، ولی اگه از من دیوونم به منم این امکان رو بدن، میکروفون رو بیارم بگن آقا شما با هم بگو که برای به پول رسیدن چی احتیاجه، میگم که حس خوب باید بهش داشته باشی، باهاش زاویه نداشته باشی. بعد میگن خب بعد چه اتفاقی میفته؟ میگم این هیچی، این حس بده بره کنار، پول اینجاست، پول جای خاصی نیست. مثلا پول یه مثلا هوا، هوا یه جای خاص نیست که بگی حالا که بچه خوبی شدی میفرستمت بری سر کوچه هوا تنفس کنی. پول همه جاست. الان توی ساختمون ما هست یکی از ساکنین که میگه اینجا نمیشه پول در آورد، میخواد بره سر کار. یه جایی هست بهش میگن سر کار، خب مثلا کارخونه شونه چند کیلومتر اونورتره، اون اونجوری فکر کرده بایدم بره اونجا. من فکر کردم هر جا من هستم سر کار اونجاست. دنیا به من نشون داد که میتواند انتخاب من را پوشش بده، به اونم نشون داد. السلام، بریم برگردیم بچه ها، ادامه کلاس رو در خدمتتونیم. خب بچه من اگر اینجا یه سری مورد رو میگم، اگر توی موارد قبچه تو مرحله 14 هم ای دوستی که میخوای وضع مالیت خوب بشه، این مرحله 14 هم هر یه پاراگرافی رو که دارم میگم و بری دست به قلم بشی بنویسی. یعنی چی؟ اینجا رو گوش کن. میدانم که با پولدار شدنم بسیاری از خطاها و گناههایی که هم خودم هم دیگران به خاطر نبودش امکان داره انجام بشه رو از بین میبره. باید بری دفتر پر کنی از این که بشموری پول بیاد تو زندگی چند تا از گناهها بین میره. یعنی الان فقط شنیدی گناه بین میره ولی متقاعد نشدی، باید بری بشینی بنویسی. من مثلا نشستم، مثلا که نه، من واقعا نشستم دفتر پر کردم از این که آقا پول بیاد چند تا از گناهایی که به صورت عادی آدم یا خطاهایی که به صورت عادی آدم انجام میده، این خطاها گناه بین میره، اصلا نیازی نیست انجام بدی. مثلا یکی از مواردش من نوشتم که آقا اگه من پول داشته باشم لازم نیست دروغ بگم که مثلا ماشین ندارم، بگم ماشین خارجی دارم. پول داشته باشم لازم نیست بگم خونم شمال شهره. پول داشته باشم لازم نیست بگم که یا از بعضی از اعضای خانوادم خجالت بکشم مثلا یه جور دیگه وانمود کنم. بسیاری از دروغ‌هایی که من در طول روز میگفتم پول باشه دیگه احتیاجی نیست بگم. بسیاری از ماسک هایی که می زدم وقتی پول باشه دیگه احتیاجی نیست که بزنم. پول که باشه وقتی من میرم از مغازه دارا خرید میکنم، مغازه دوربر خونمون، لازم نیست به دروغ بخوام بهشون بگم که کارتمو نیاوردم، حالا اینو بده بعدم میارم. به صابخونه احتیاجی نیست دروغ بگم. یعنی کلن نگاه کردم دیدم آقا بخش عمده ای از دروغگویی از تو زندگی من حذف میشه. بعضی از کارهایی هم که میکردم وقتی که پول میاد تو زندگیت، مثلا برو تو روابطت، من مردم با یک دختر خانومی میخوام دوست بشم بعد بریم ازدواج کنیم، برای این که خودم از نظر مالی ضعیف هستم میام نگاه میکنم میگم خب من به این ضعف رو باید با یه چیزی پوشش بدم دیگه. معلومه خب اون دختر خانومه میخواد بیاد بره خونه بخت، یه جایی که یه سرپناهی داشته باشه، تأمین بشه، احساس امنیت کنه، نگران دغدغه‌های مالی نباشه و خیلی از چیزهای دیگه. من برای این که اون رابطه رو بخوام حفظ کنم مجبور بودم که بسیاری از جاها دروغ بگم. این دروغ گفتنه حذف شد. برای خیلی از دزدی ها من مثال آوردم که آقا فلان جا از فلان چیز دزدی نمی کنم. دزدی هم فقط از مردم نیست. پول که باشه شما اون میوه و غذا و پروتئینی که باید به بدنت بدی را میدهی، ازش دزدی نمی کنی. از خیلی از چیزهایی که برای حق خودم بود هم دزدی نمی کردم. آقا برو گناه و خطا رو بنویس چی هست، بعد پول رو ببین اگر بیاد کدوم یکی از اینها از بین میره. حالا تازه کارهای معنوی رو میتونی بهش لحاظ کنی، یه دفتر پر کنی از این که بابا پول بیاد من میتونم به اون کمک کنم، به اون یکی کمک کنم. همین چند روز پیش یک بنده خدایی توی فامیل از بستگان نزدیکم اومد گفت یه خانومی 6 ماه اجاره خونش عقب افتاده، صابخونه گفته اگه ندی ما میندازیمت بیرون، شب عیدم هست، آقا کسی هست که کمکی بکنه؟ گفتم چقدر مونده؟ گفت این عدد مونده، انقدرش مونده. گفتم اون عدد رو من میدم. نه اون بنده خدا منو میشناسه، نه منو دیده، نه من دیدمش، اصلا نمیدونم کیه، ولی این آدمی مورد اعتماد بود. بهش پولو پرداخت کردم فرستادم براش، فردا پس فرداش منو دید، گفتم راستی اون کار اون بنده خدا راه افتاد؟ گفت آره انقدر دعاتون کرد، انقدر دعاتون کرد. میگفت توی اون شبی که از وقتی صابخونه اون حرف زده بود 6 شبانه روز من نخوابیده بودم. گفت به محضی که شما پولو ریختید بعد 6 شبانه روز پولو که به صابخونه دادم یه شب راحت گرفتم خوابیدم. پول که بیاد برو ببین چه کارهای معنوی میتونی انجام بدی. پول که بیاد برو ببین جلوی چند تا از خطاها و گناهات گرفته میشه که اصلا احتیاجی نداره دیگه انجامش بدی. اینا رو باید تمرین کنی، انجام بدی تا احساست به پول تغییر کنه، تا اون زاویه‌ای که به پول داشتی برداشته بشه. یعنی قسم میخورم تنها مانعی که برای پولدار شدن وجود داره همین موانع ذهنیه که من دارم میگم. تنها مانع ذهنی همین احساس بد، نگاه بدیه که ما به پول داریم. حالا تو قالبای مختلف، توی بودش نسبت به خود پوله، توی بود دیگهش نسبت به کمبود پول، توی بود دیگهش نسبت به غیر مقدس بودن پول. این مواردی که تو تمام دوره علم ثروت گفتم، همه اینا رو وقتی تو برمیداری احساست به پول عوض میشه، والله قسم پول خودش می آید در زندگیت. تو چی کار میکنی؟ همون کارهای روزمره‌ای که میری انجام میدی، اونها برای تو میشود برکت. چجوری؟ دست به هر چی میزنی برات طلا میشه. واقعا اینجوری میشه؟ واقعا این طرز فکره رو در مورد پول تغییر بده تا ببینی واقعا اینجوری میشه. پس چرا تا الان نشده؟ برای اینکه تو تا الان واقعا طرز فکر تو در مورد پول تغییر ندادی. نه تغییر دادم. خب مثال میزنم، آیا همین مورد رو رفتی یه دفتر پر کنی؟ اندازه سنت تو این همه از بچگی تا الان شنیدی پول اومد تو زندگی طرف، شلوارش دوتا شد، از راه خدا خارج شد، خودشو گم کرد، خودشو گرفت، مغرور شد، اینجوری شد، اونجوری شد، خدا رو دیگه بنده نیست، نمیدونم فلان، این همه از بچگی تا الان شنیدی، آیا به اندازه یه دفتر سررسید نیاز هست که بشینی روزانه چند تا مورد بنویسی تا این آلودگی تصفیه بشه، از بین بره؟ این کار کردی؟ فقط این که الان یه جمله رو شنیدی بگی خب من دیگه دوره علم، یه جاهایی یه تمرینایی هست که دیگه اونا دست توه، منم میگم تو انجام باید بدی تا طرز فکر تغییر کنه. الان من یه چیزایی رو میگم، تو یه لحظه حست خوب میشه، ولی باید ریشه‌ای بری بشینی دونه دونه مواردش. بعد من تو زندگی خودم بودم، تو زندگی تو نبودم. الفاظ، جملات، توصیف‌هایی که از پول تو زندگی خانوادگی تو انجام شده با من یه مقدار فرق داره. یه جاهایشو تو باید بری برای خودت بشینی بنویسیشون. انجام بده، انجام میشه. و الان مثلا بچه‌هایی که میان به من، همین چند روز پیش، دو سه روز پیش بود، یکی دیگه از دوستامون از شاگردای همین دورمونه، به من خدا شاهده برگشت گفت من الان دیگه استیبل بین 25 تا 29 میلیون تومان خرج در رفته پوله. یه خانومی هم از آرشگاه داره، گفت خرج در رفته، هزینه اجاره جا و کارمندم و میدم، همه ی هزینه ها رو، پول آب و برق و گاز و فلان، همه چی رو که میدم خرج در رفته بین 25 تا 29 میلیون هر ماه در آمدم. خب انصافا حالا بدون دیگه هیچ هزینه، یعنی هلوپی 29 میلیون تومن بره تو حسابت پس انداز بشه، بابا سه ماه باش سرم اینجوری پول در بیاری میشه چه میدونم نزدیک به 100 میلیون تومان. شما با 100 میلیون تومان میتونی بری یه جای یه کاری بکنی، سه ماه دیگر هم جمع کنی بزنی کنارش، یه کار دیگه بکنی. 5 تا از این سه ماه ها، 5 ماه یعنی 5 15 ماه ببخشید 15 ماه این کارو میکنی، بعد 15 ماه ببینی یه ملک کوچولو خریدی، این ملک یه سال دیگهش گرون شده، از اون ور تو باز دوباره درآمدت باوراتی داره تغییر میکنه، درآمدت افزایش پیدا میکنه، اون ملکه افزایش پیدا میکنه، شما رو سه سال دیگه، چهار سال دیگه کل فامیل میبینن اه با همین درآمد و یه ملک گرفتی، ملکت گرون شده، درآمدت باز دوباره این درآمدهای دیگر رفتی یه چیز دیگه گرفتی، ماشین خوب زیر پاته، ملک داری، کار داری، کارمند داری، خب توی جایگاه اجتماعی پیدا کردی دیگه، دغدغه‌های مالیت خداحافظ، همه اینا ظرف 3 4 5 سال جمع میشه. تازه اگر درآمده همین 29 میلیون 30 میلیون تومانه بمونه، ولی نمیمونه، افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون همین بنده خدایی که داره این حرفو میزنه کله، تازه من الان 13 ماهو گذروندم، تازه وارد مرحله 14 شدیم، یه نفر اومده ظرف 13 ماه شروع دوره درآمدش 2 میلیون، به گفته خودش درآمدش 2 میلیون 3 میلیون بوده، 4 میلیون هستم بگو بوده. وقتی بعد از گذشته 13 ماه درآمدش شده 30 مثلا بگو 3 میلیون بوده شده 30 میلیون. وقتی 10 برابر رشد کرده، شما فکر کن در 13 ماه بعدی 10 برابر 5 برابر رشد کنه، پس درآمد اونقدر نمیمونه، این افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون وقتی من دارم هی ورودیامو تغییر میدم، خروجی قطعا تغییر میکنه. پول چگونه وارد زندگی میشه؟ میدانم آمدن این عدد باعث میشه من امکان کمک کردن به خودم، خانواده، دوستان و دیگران را بیشتر خواهم داشت، پس حس خوبی به پول دارم. من ازت میخوام که بری اگر تو 13 مرحله قبلی تمرین نکردی، اینجا چکیده رو دارم انجام میدم، از اولیش که گفتم تا الان نگاه کنید اولیشو. پول چگونه وارد زندگی میشه؟ وقتی من در مورد اون اندازه‌ای که میخوام وارد زندگی بشه بهش احساس راحتی دارم، احساس راحتی دارم بهش، همون میخوره به احساس لیاقت. اگر دیدی احساس راحتی نداری، تو اون دو ماهی که در مورد عزت نفس علم ثروت صحبت کردم، اونجا باید درستش کنی. آمدنش برام منطقیه. اگر اونجایی که توی این 13 مرحله بهت گفته بودم درآمد توی تمرینای توی ماهایی صحبت از منطقی کردن آمدن پول رو داشتیم دیگه، اونجا رو باید منطقی میکنی، یعنی دفتر خودکار منطقیش کنی. چجوریش برام حل شده؟ من گفتم من خدا شاهده یکی دو تا دفتر سررسید پر کردم برای حل کردن موضوع چجوری. گفتم آقا یه بار وقت میذارم، 4-5 روزم بیشتر طول نکشید، 4-5 روز نشستم یه دفتر دو تا دفتر سررسید پر کردم که چجوری باید برام جا میافتد. این که خودم رو لایقش میدونم، باز دوباره عزت نفس، نگران نشدنش نیستم، ترس، اون بخشی که اون مرحله فهم کنم مرحله اول دوم بود تو علم ثروت در مورد ترس صحبت کردم، اونجا رو باید حل بکنی. آمدن پول رو تو هم با آمدن رفاه، شادی، سلامتی، خوشبختی، لذت، امنیت، آرامش و آسایش میدونم، اهرم رنج و لذت. یعنی آمدن پول رو باید لذت بدونم. یه ماهی داشتیم که پول باعث دردسر و گرفتاری و مشکلات میشه، هر کی بامش بیش، اونجا یه چیزی درست نکردیم. یعنی من اینا رو دونه دونه میگم، هر کدوم دیدی حس خوبی بهشون نداری اونجوری که باید، تو یکی از اون موارد کم گذاشتیم. درگیر این که از کجا به چه شکل از چه طریق با چه روش و چگونه میاد نیستم، چه جوری. دوباره طریق آمدن پول رو محدود به یک طریق خاص نمی کنم، یعنی محدودیت های خودم رو به خدا انتقال نمیدم، دست دنیا رو نمیبندم. طریق آمدن پول رو محدود نمی کنم، حس می کنم خداوند هم با آمدن این عدد در زندگی موافقه، کمکم هم میکنه. یعنی نگاه خدا رو هم نشستم تو دفتر تو تمرین ها، اگه من پولدار بشم خدا بیشتر موافقه یا مخالفه؟ بعد نشستم گفتم خب اگه من به خدا دفتر سر رسید پر کردم، اگه پول بخواد بیاد تو زندگی من، خدا چجوریه؟ نظر خدا چیه؟ چون برای ما مهمه، ما که مسلمونی، ما که مذهبی هستیم، برامون اینجور چیزا از بچگی گفته شده، برامون خیلی اهمیت داره. تو نمیتونی اینا رو نادیده بگیر، بگی نه من که دیگه، اینا تو ضمیر ناخودآگاهته، پس باید تغییرش بدی. حالا خدا وایساده به من نگاه میکنه، من تو قالب بی پول، من تو قالب پولدار، میخوام ببینم تو کدومش بیشتر موافقه. همین تمرینی که گناهام کمتر میشه اگه پول بیاد، به یه سری خطاها دیگه احتیاج ندارم، این خدا راضی میکنه. آره، بستگی به این داره که خدای من کیه. خدای من کسیه که دوست داره کارهای خوب انجام بشه. خیلی خوب، من پول داشته باشم باید بنویسم، متقاعد کنم خودم و خدا رو که آقا من پول بیاد تو زندگیم، این اتفاق اصلا میفته. من نمیخوام الکی بهت قول بدم خدای پول بده من بچه خوبی میشم، اصلا نگاه میکنم رو کاغذ مینویسم ببینم من بچه خوبی میشم بخوام یا نخوام. خیلی از کارهای بدم اصلا کنار میره. به دست آوردنش رو نه تنها رنجاور با درد سر نمیبینم، بلکه لذت بخش و راحت میبینم. اهرم رنج و لذت، هر جای اهرم رنج و لذت هست میتونی بفهمی که درستش کردی یا نکردی. احساس میکنم اندازه این عدد و درآمد هستم و انرژی ارزشمندی که ازم ساطع میشه به سادگی و آسانی پول رو وارد زندگی میکنه. احساس لیاقت و ارزشمندی، عزت نفس. داشتن و بودن در کنار این زندگی با این درآمد برام آسانه تصورش و باهاش احساس راحتی میکنم. بازم احساس لیاقت، احساس ارزشمندی. به بعد از این درآمد و ادامه ماجرا در چگونگی رشد بیشتر از این عدد و زندگی هم فکر میکنم و برام کاملا منطقیه. وسیع کردن واقعیت زندگیم، بیرون اومدن از محدودیت هام. توی ماه اول، دوم یا سوم فکر میکنم در موردش کلی صحبت کردم. چون من پول را بسیار ارزشمند و مقدس میدونم، چون بسیاری از کارهای ارزشمند رو میشه با پول انجام داد. پول ارزشمند است. توی یک ماه کامل در موردش صحبت کردم. پول چون ارزشمنده میدونم که میتونم با پول ارزش ایجاد کنم. وقتی یه چیزی رو، وقتی داری یه ارزشی رو ایجاد میکنی، خودت هم احساس ارزش میکنی. بعد اینا از هزاران زوایا هی داره میگه پول خوبه، پول ارزشمنده، پول مقدسه، پول به نفعته، خدا رو راضی میکنه، دنیا رو راضی میکنه، به نفع توه، به نفع آدم هاست. وقتی اینا تغییر بکنه، همه موانع پول برداشته میشه. پول هر لحظه مثل هوا داره میاد به زندگی تو. اگر نمیبینیش، برای اینکه ضمیر ناخودآگاه حائلی بین تو و پول ایجاد کرده. برای چی؟ یادمون هست ذهن بادیگارد ماست. برای محافظت از ما، هر چیزی رو که به عنوان خطر دیده باشه سعی میکنه که اونو از ما دور نگه داره. یکی از چیزهایی رو که به عنوان خطر و ضد منافع ما در نظر گرفته، تو توضیحاتی که در کودکی بهمون دادن، پول بوده. پس همیشه و همواره سعی میکنه تو رو از پول دور نگه داره که پول نیاد گزندی به تو بزنه. میدانم آمدن این عدد باعث میشه من امکان کمک کردن به خودم، خانواده، دوستان و دیگران رو بیشتر خواهم داشت. پس حس خوبی به پول دارم. اینو باید واقعا انجام بدی. توی تمرین بنویسی که مثلا تک تک اعضای خانواده رو در نظر بگیر، فامیلا و دوروبری‌ها رو، دوستا، آشنایان رو در نظر بگیر، وضع مالیت داره خوب میشه. خب برای اونا چه فایده ای داره؟ اون موقع میتونی خودت رو ببینی که چه شکلی هستی، چه جوری هستی، چه اخلاقی داری، آیا دست کمک داری. اصلا من بهت میگم یه 1000 تومانی هم حتی کمک نکنی، رشد تو باعث میشه اونا به جنب و جوش بیفتن. رشد تو باعث کنجکاویشون میشه که تو از کدوم طریق تونستی رشد کنی. همین تلنگر بزرگی برای اونا. تو اصلا زندگی کردنت میشه ویدیو انگیزشی واسه اونا. یعنی از هر وری نگاه کنی میبینی پولدار شدن تو به نفع دور و بریات. یکی از منافعی که من نوشته بودم، گفتم آقا من پولدار بشم، حتی اگه به کسی نخوام پول بدم چجوری به نفعشونه؟ گفتم به نفعشونه به خاطر اینکه من همش میخوام از این اون پول قرض بگیرم، این قرض گرفتنام تموم میشه، ارو مخشون برداشته میشم، شدم مایه دق دیگه. بعد یکی دیگه مواردش اینه، من تو رنج و فشار و فقر و بیپولی و دردسرم، اون آدما اصلا به من پول نمیدن، ولی دیدن من هر بار حالشونو بد میکنه. حالا حداقل اونایی که برام اهمیتی قائلن، با وجود اینکه نمیتونن یا نمیخوان کمکی بکنن، ولی همین که منو میبینن ناراحت میشن. بالاخره من پولدار بشم، این ناراحتی از اونا برداشته میشه. خب این کار خوبیه؟ آره، خدا رو خوشنود بکنه. 1000 مدل هی با خلاقیت بنویس، بعد میبینی بابا اصلا درستش اینه که پول بیاد تو زندگیت. میدانم، این مورد بعدی، میدانم با آمدن این عدد در زندگیم، وقتی میتوانم به کارهایی که همیشه دوست داشتم انجام بدم میرسم. این اتفاق هم برای خودم انگیزه های عالی برای رشد بیشتر ایجاد میکنه، هم برای دیگران. الان شما نگاه کنید، همین دوستمونی که گفتم، فکر کنید که الان یه هنری داره، بعد میخواد این هنر رو، یه هنر خوانندگی داره، میخواد این هنر رو اجرا کنه. پیش خودش میگه پول ندارم. وقتی میگه پول ندارم، کسایی هستن که توانایی استعدادشون تو این زمینه از اینم پایین تره. اونا به این بنده خدا نگاه میکنن، اونا هم یه دنیا آرزو دارن، میخوان برن به اوج برسن. اینا نگاه میکنن، اینن این آدمه نسبت به اونا صداش بهتره، هنرش بیشتره، خلاقیتاش بیشتره. بعد نگاه میکنن این داره درجا میزنه، هیچ رشدی نکرده تو زمینه هنریش. پیش خودشون نمیگن، میگن بابا این که از ما بهتره، صداش بهتره، استعدادش بهتره، خلاقیتش بهتره، هیچ اتفاق برش نیفتاده. من برای چی الکی دست و پا بزنم؟ حالا بیا اینو برعکسش کن. این آدم باورش در مورد پول خوب کنه، پول که اومد هنره دیگه، ذاتیه دیگه. پول که اومد خودش میشه اسپانسر خودش. بعد چیکار میکنه؟ شروع میکنه به این که بخواد خودش رو بیان کنه، آن توانایی هایی رو که خدا تو وجودش گذاشته رو بخواد بیان کنه. بعد این آدم برای خودش داره کار میکنه، دست میزنه به کاری که دوستش داره، چون خودش هم اسپانسره دیگه، هیچ تهدیدی هم نیست، رو سوزن هم نیست، تو استراب هم نیست، میگه برای دل خودم دارم کار میکنم. من چون با عشق انجامش میده توش رشد میکنه. وقتی رشد کرد برای دیگران چه اتفاقی میفته؟ اونا هم انگیزه میگیرن که اگه این تونست، همین دیروز بود یا امروز بود یکی برای من پیام فرست، دیروز بود فکر میکنم، یکی از بچه های علم ثروت که نتایج خوبی هم گرفته، آخر پیامش برای من یه جمله زد، گفت یک جمله ای از شما تا آخر عمر به یادم میمونه، که زیر پیامش اینو نوشته بود که شما گفتید بچه ها اگه برای من شده برای شما هم میشه. خب و این باعث به وجود اومد. الان شما نگاه کنید، مثلا میخواه ببینید کار خوبه، کار الهی، خدا موافقه یا موافق نیست. الان منو در نظر بگیرید، یه همین دوست من که الان پیش من داره با هم کار میکنیم، خب منو نزدیک شد 10-12 سال 13 سال منو میشناسه، برای اولین بار تو زندگی دیده من به یه رشدی رسیدم. خب معلومه این آدمی که گذشته منو دیده الان منو میبینه، انگیزه هاش چند صد برابر میشه، باورهاش قوی تر میشه. اصلا من به عنوان یه مثال جلو چشش نشون میده که بابا از اون وضع آدما میتونن به این وضع برسن. همین براش امید و انگیزه میشه دیگه، بعد خیالی هم نیست، توهم نیست، به صورت واقعی داره یک معجزه رو میبینه. خب این آدم انگیزه میگیره، چند نفر دیگه دور و بر منو میشناسن، اونا روحیه میگیرن، انگیزه میگیرن و اونا هم شروع میکنن رو خودشون کار کردن. حالا امسال، سال دیگه، سال دیگهش اینا هم زندگیشون. حالا فکر کن از بین جماعتی که مثل ما هستیم، نماینده ای از ماها، شکل ماهاست، زندگیش، گذشتهش، شرایطش، فکر کن توی ماها یه دونمونم رشد کنه. ما این باور رو میکنیم که آقا زندگی خوب برای از ما بهترونه، به ماها نمیخوره. پس تو نگاه کن، موفق شدن تو اولا که پول باعث میشه تو کاری رو که خیلی دوست داری رو بری شروع کنی، نه صرفندی چون از نظر مالی ساپورت هستی دیگه، صرفن کاری رو که داری میکنی چون به خاطر پول انجام نمیدی، به خاطر عشقت انجام میدی. جالب اینجاست که توش بی اندازه پول وارد میشه. من یکی از خواننده‌های سیاه‌پوست خارجی رو دیدم، گفت شما چقدر پول دارید؟ گفت از نظر شما پولدار یعنی کی؟ بعد گفت خب جالبه، گفت خب شما چیکار میکنید برای اینکه پولدار بشید، پول بیشتر در بیارید؟ گفت من هیچ کاری نمیکنم، من دارم حال میکنم. یه خواننده سیاه‌پوستی بود، گفت من دارم حال میکنم، من اصلا واسه پول کار نمیکنم، من دارم عشق میکنم، ولی وقتی دارم عشق میکنم پولدار در میاد. حالا پس شما اینو میفهمی اگر پول بیاد تو زندگیت، میتونی در این زمان 100 ساله‌ای که در این سیاره قرار زندگی کنی، تو این 100 ساله دست میزنی به کاری که دوستش داری، کاری که فکر میکنی تو برای اون کار ساخته شدی، تو واسه اونجا ساخته شدی، تو برای این موضوع ساخته شدی و به دنیا اومدی، قابلیت و توانایی تو وجود تو هست که اومدی اونو به جهان هدیه بدی و بری. و تو وقتی موفق میشی دیگران با دیدن تو، حتی اگر 1000 تومن هم بهشون ندی، امید را در وجودشون، انگیزه، روحیه را در وجودشون ایجاد میکنی. اینا خوبه دیگه. وقتی اینجوری به پول نگاه میکنی ببینی پول چقدر میتونه مقدس باشه، چقدر زندگی ها رو میتونه نجات بده. تو نگاه کن چه بسا الان من چندین تا از دوستای خود من، فکر کن مثلا من قسم میخورم، حالا شماها نمیدونید نمیشناسید، به خدا قسم میخورم که دوستانی داشتم که نزدیک به سن خود منن و دارم این دوستا رو، که یکیشون توی شرایطی دنبال یه چیزی میگشت که خودشو بکشه، و اون آدمه رو الان بیا برو نگاش کن ببین اصلا نمیتونی نگرش داری. حالا فکر کن یکی از دلایلی که این آدم توی اون لحظه تصمیم گرفت، به جای تصمیم به خودکشی تصمیم گرفت که زندگیشو عوض کنه. حالا یکی از دوستایی که گفتم، حالا اشاره نکنم بهتره، به جایی که الان بره خودکشی بکنه الان داره بیزینس میکنه، کلی هم پول در میاره، نه خیلی امید داره، خیلی خوشحاله، خیلی انگیزه های بزرگ داره، میخواد کارهای بزرگ بکنه. خب این خوبه دیگه، دیگه از این بهتر چی میخوای؟ میدانم با تمرکز و توجه درستی که روی این عدد و درآمد دارم که باعث حس خوب در من میشه و باعث راحت تر آمدن این عدد در زندگی میشه، در نتیجه باعث میشه توجه من از روی بسیاری از چیزهای ناسالم برداشته بشه. من توجهمو میذارم روی درآمد خوب، اتفاقای خوب، رشد خوب و تصورات خوب و اتفاقای خوب و زندگی‌ها و لحظه‌ها و مسافرت‌هایی که میتونم با رشد انجام بدم، برم تفریح کنم، لذت ببرم، ورزش کنم، کیف کنم، چه میدونم، برم زن بگیرم، برم شوهر کنم، برم کارخونه بزنم، برم رویاها. خیلی از من خیلی ها رو دیدم، چه دختر چه پسر، رویاشون این بوده که یه دونه برای خودشون زمین بگیرن، شروع کنن ساخت و ساز، بعد تصوراتی که داره به این چیزا میکنه، دنیای خودش داره میسازه، بعد عشق، بعد شاید به حرف خنده دار باشه ولی عاشق این دختره، عاشق اینه که یه دونه از این کلاهای مهندسی بذاره سرش، یه دونه زمین ساختمون داره ساخت و ساز میشه تو اون زمینه، بعد این چون پول سرمایه زمین و ساخت و ساز برای خودشه یا یه شریک کاری گرفته، اونجا وایساده، اون کلا رو گذاشته که یه چیزی رو سرش نخوره، شکل مهندسی گرفته اون لباس فرمش، این که همه کارگراش میگن خانم مهندس، آقا مهندس، اصلا تو این تخیلات به این چیزا داره فکر میکنه. بعد از کارش حالا همون شب مهمان است در بین فامیل، بلند میشه میره اونجا، فامیل هم میدونن ایشون دیگه چه بیزینسی هست، عزت و احترامی که براش میذارن، اتفاقایی که براش میفته، هر جا که میره جاش تحویلش میگیرن، دوستش میدارن، بهش احترام میذارن، حتی اگه دوستش ندارن ولی بهش احترام میذارن، به خاطر اینکه این آدم جایگاه ویژه‌ای داره، برای اینکه این آدم دیگه قیمت پیدا کرده، فهمیده چقدر میارزیده، برای خودش داره بیزینس انجام میده، دستش جلو کسی دراز نیست. خیلی ها احساس میکنن رابطهشون رو باید باش یه جوری مدیریت کنن و خوب نگه دارن، اگه یه روزی یه جای به گیر و گوری خوردن اینو به عنوان یه کانال خوب داشته باشن، به عنوان یه اسپانسر، یه ساپورتر داشته باشنش. و و و وقتی داری به این چیزا فکر میکنی، به بدبختی و غم و اندوه و تاریکی و گناه و خطا و دروغگویی و دزدی و اتفاقات بد دیگه فکر نمی‌کنی. وقتی توجهت روی این چیز هاست، تو همزمان نمیتونی به دوتا چیز توجه کنی. وقتی توجهت به رویاهات، به خود موفقت، به خود ارزشمندت، وقتی توجهت روی ایناست، دیگه روی چیزای غیر از اینا نیست. حالا چرا اینو گفتم؟ به خاطر اینکه اگر من توجهم روی خواسته و داشته هم باشه، پول وارد زندگی میشه. چرا من توجهم روی ناخواسته هاست؟ ببین بچه‌ها، این جمله بگم، من توجهم روی ناخواسته ها و نداشته هاست. چرا؟ اسمشو من گذاشتم نداشته ها و ناخواسته ها، اسمشو گذاشتم. خب من تو سطح خودآگاه هم و ناخودآگاه هم، در سطح خودآگاه هم توجهم روی بیپولیه، در سطح خودآگاه هم توجهم روی بیپولیه، ناخواسته هامه، مثلا توجهم روی اینه که دوست ندارم این صابخونه بیاد هی بگی بابا کرایمو بده، دوست ندارم فامیل منو تحویل نگیرن، دوست ندارم بیپولی هی به فشار بیاره، دوست ندارم قبضو میبینم سکته کنم، قبض برقو دوست ندارم، این اتفاقا بیفته، دوست ندارم ماشینم هی خراب شه تو خیابون بمونم، اینا ناخواسته، دوست ندارم. ببین من در سطح خودآگاه هم ظاهرن دوست ندارم به این ناخواسته ها و نداشته ها توجه کنم، دوست دارم به چیزهای خوب توجه کنم. اما با اینکه دوست ندارم کسی کاری نداره، چون من در سطح ناخودآگاه هم خواسته هام فقر، نداری، رنج بردن بیپولی تنهاییه. چرا؟ چون اینا رو بهتر دونستم، چون اینا رو توی دوران کودکی گفتم درسته که بیپولی رنج خاص خودش رو داره، اما این دنیا کوتاهه، بعد میمیرم برم بهشت. پس انتخاب کرد، پس در واقع درسته من الان تو سطح خداگاه میگم ناخواسته ها و نداشته ها، ولی تو سطح خداگاه هم خواسته ها و داشته هامه. چیزی که در سطح خداگاه من نداشته ها و ناخواسته های من محسوب میشه، در سطح ناخودآگاه من داشته ها و خواسته ها محسوب میشه. برای اینه که من هی میخوام آگاهانه توجهم بذارم رو داشته ها و خواسته هام، بعد میبینم ناآگاهانه میرم دوباره انگار غیر ارادی میرم رو اونا. این چی رو نشون میده؟ آقا نظر ناخودآگاه من با نظر خودآگاه من انگار با هم هنوز موافق نیستن، در تضاد دارن. یعنی چی؟ یعنی کودک درون من تو ذهنش به این نتیجه رسیده که نداری بهتر است، برای اینکه هی داره به اون توجه میکنه، ولی من بالغ به این نتیجه رسیدم دارایی بهتر است. اما من هنوز نتونستم اون کودک رو متقاعد کنم که بابا نداری آخه توش چه خبره. بعد الان اینو من میگم، خیلی از شاگردا میگن واسه ما این وایس رو شنیدیم. وایس رو شنیدیم چیه؟ تو وایس رو شنیدی، سرفصل رو من بهت گفتم، ولی بهت گفتم برو بشین این حداقل مرحله 14 رو تمرین کن. مرحله 14 اونا رو نکردی، این 14 رو تمرین کن، چون چکیده ای از تمام اون مسائل رو دارم توی این مرحله 14 میگم. که دیگه مثلا اگر من بچه، اگر کسی هست تو شماها یا حتی افرادی که از شاگردای آنلاین نیستن، رفتن از دوره اول علم ثروت رو رو سایت گرفتن، یکی 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 گوش کردن، الان رسیدن به مرحله 14، منو گوش کنید، تو مرحله 14 رسیدی. اگر تو این مرحله رسیدی ولی هنوز خودت رو از پول خیلی دور میبینی، پول رو از خودت خیلی دور میبینی، رسیدن به آرزواتو خیلی دور میبینی، بعضی ها یا نمیبینن یا خیلی دور میبینن، یا فکر میکنی که خیلی حالا راه های بسیاری باید بری و فلان بسیار. میخوای راه رو برات کوتاه کنم؟ برای این دسته از افراد میخوای برات راه رو کوتاه کنم؟ منو گوش کن، از اولین موردی که توی مرحله 14 گفتم، هر یه مرحله رو یه دفتر سررسید برای خود پر کن. از مثال ته این یه مرحلگی ما میخواد چی بشه؟ میخواد بشه چه میدونم 20 تا دفتر سررسید؟ بشه. میخواد بشه 2 ماه؟ بشه. 2 ماه عوضش عقایدت تو تغییر میدی، بعد ببین بوم چه جوری جریانی از پول وارد زندگیت میشه، خندت میگیره. این که بهتره که خسته میشه استاد، این که خسته میشه آره میدونم، ولی این که 2 سال دیگه طول بکشه که بیشتر خسته میشه. که من بهت گفتم آقا وقتی من در مورد اون اندازه‌ای که میخوام وارد زندگیم بشه احساس راحتی دارم، یعنی احساس لیاقت و ارزشمندی، خب باید برای این موردی که در مورد عزت نفس هست باید بری به خودت احترام بذاری، محبت کنی، تمرینایی که تو دوره عزت نفس دادم و عزت نفس علم ثروت اونا رو برو مرور کن. بعد نوارد دیگه ای که مثل این که چون من پول را بسیار ارزشمند و مقدس میدونم، چون بسیاری از کارهای ارزشمند رو میشه با پول انجام داد، باید بری بابا نمیخواد یه دفتر سررسید 20 صفحه پر کن از این که با پول چه کارهای ارزشمندی رو میشه انجام داد. اینو مینویسی، این چشات ببینه، سلولات ببینن بگن ای راست میگه، این کار تمرینایی که من کردم برای من جواب داده، تمرینایی که تو میکنی هم برای تو جواب میده، تو باید بری اینجا شو دیگه تمرین کنی. من نمیخوای پول بیاد، من جوابم اینه، میگم اگر تو کاملا متقاعد شدی اوکی پول نزدیک به خودت میبینی، حستم باهاش خوبه، دیگه تو مرحله 14 اوکی شدی، خیلی خوب، حتما کار درست انجام دادی که به این احساسا رسیدی و پولم هم همین نزدیکی ها میبینه، اصلا بوش میخوره به مشامت، یا قلبت گواهی داره میده، یا احساس مثلا تو ذهنت داری تصورش میکنی، مثلا من که قبل از این کسا این راهو شروع کنم، این گروه آموزشی رو بزنم، ده روز 20 روز قبلش اصلا این ایدهش هم نداشتم، بالای کوهسار وایساده بودم بالای کوه که به یکی از بچه‌ها گفتم که احساس کنم کلی ثروت داره میاد و دارم پول میبینم، چون گفت کوه پول، گفتم نه اون بیرون نه این تو دارم میبینم. اگه تو اون قالبی یعنی قبلا تمرینا رو تو این 13 مرحله درست انجام دادی، اما اگر هنوز با آه و افسوس و خیلی خودتو دور میبینی و هنوز میگی و حالا من خیلی کار دارم، اینا رو که گفتم و انجام بده، انجام بده تا ببینی چه اتفاقایی میفته. قطعا اتفاقای بزرگی میفته، قطعا. خب بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، امیدوارم که بیدار بشیم. بیداری بزرگترین قدرتیه که در هر انسانی میتونه تحول ایجاد کنه و هر بلایی که سر ما میاد در خواب است که به سر اون میاد. امیدوارم بیدار شیم و ببینیم که ما بزرگتر از اونی بودیم که داشتیم زندگیش میکردیم. پیروز باشید. خدا نگهدارت. ¶¶